روزهای شنبه که در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب جاری وکیلی بودیم، هفته‌های گذشته در مورد اینکه اسلام دین برتر هست صحبت کردیم. هفته گذشته افتخار داشتیم در دهه کرامت از حرم مطهر حضرت رضا خدمت شما باشیم. بحثمون اختصاص دادیم به حضرت رضا و نکات بسیار زیبایی که جاری وکیلی روز شنبه گذشته برای ما و شما گفتند. اما امروز در مورد ادامه بحث گذشتمون، یعنی اینکه اسلام دین برتر است و رابطه‌ای که بین دین و عقل وجود داره، در خدمت آقای وکیلی خواهم بود. آقا خدمت شما سلام مجدد عرض می‌کنم، عرض خوش آمد و خیلی ممنون که در برنامه تازمان حضور دارید.
علیکم السلام. بنده عرض ادب خدمت شما هم بینندگان محترم دارم. انشاءالله در خدمت هستم. بحثتون باز شد.
خیلی خوش آمدید. برای اینکه در واقع یک مروری هم شده باشه به صحبت گذشته ما، چون مربوط می‌شد به دو هفته گذشته، من سوال اولم رو اینطور مطرح می‌کنم که چرا ما نیازمند به دین هستیم و آیا عقل انسان برای او کافی نیست؟
تو بحث‌های گذشته اجمالاً عرض شدش که دین برنامه حرکت به طرف سعادت و کماله.
درست.
و این بحث مطرح شد که انسان در این دنیا که زندگی میکنه با مجموعه مختلفی از چیزها در ارتباطه. یه ارتباط خب با هم نوعش داره که همین مسائل اجتماعی و قوانین اجتماعی، حقوق و امثال اینا. یه ارتباط با محیطش داره، با حیوانات، گیاهان و امثال اینها. یه ارتباطی داره با موجوداتی که ماورای این عالم هستن، از ملائکه و تا خداوند متعال. یه ارتباط هم که ارتباط با خودشه، که بحث اخلاق فردی که خودش با خودش چه کار بکنه. تمام اینها روی مسیر حرکت انسان اثرگذارن. مثل یک مهره که شما مثلا از این نقطه میخواین حرکت کنین به اون طرف میر، سه چهار تا نخ بهش وصل کردن، هر کدوم از هر طرفی بکشن تو مسیر حرکت این مهره تاثیرگذاره، که از این طرف بیشتر بکشن به این ور میاد، از اون ور بکشن. باید همه متعادل باشن تا این مسیرش رو تو مسیر مستقیم طی بکنه. انسان هم اگر بخواد از این عالم حرکت کنه در صراط مستقیم، به تعبیر قرآن صراط مستقیم و صراطی است که نزدیکترین راه بین این نقطه ورودی ماست تا نقطه کمال، باید تمام معادلات زندگی رو تنظیم بکنه. خب یک بخش از این معادلات زندگی توسط عقل قابل فهمه.
درست.
یه بخشش ممکنه الان به صورت فوری به وسیله عقل قابل فهم نباشه، در دراز مدت عقل رو کشف کنه. یه تو بحث‌های قبلی مطرح شد که مثلا مسئله ربا رو سالهای سال دانشمندان انکار می‌کردن، می‌گفتن خب این که ما به کسی پول بدیم بعد در دراز مدتش بیشتر بگیریم یه چیز طبیعی است، ظلم نیستش. کم کم اقتصاد که رشد کرد در سالهای اخیر به این نتیجه رسیدن که نه، واقعا گرفتن ربا موجب فلج شدن اقتصاد یک کشور. و در یه بعد وسیع‌تر بعضی از بخش‌های زندگی انسان رو بعد از این روابط رو اصلا عقل نمیتونه قضاوت راجعش بکنه، نه در کوتاه مدت نه در دراز مدت، چون روابطی است که یه طرف قضیه از حیطه فهم و ادراک ما کلا خارجه. مثلا ما اگر بخوایم بدونیم فلان رفتار ما در عوالم بعدی چه اثری داره، یا همین الان رفتار ما در موجوداتی که از افق حس ما خارج هستن مثل ملائکه یا بحث شیاطین که قبلا مطرح شد، چه تأثیری داره؟ خب عقل ما و حس ما به اینها راهی پیدا نمیکنه. و همین جهت اینکه عقل انسان و خرد انسان حق رو نشون میده، توانایی کشف واقعیت داره، یه مطلب حقی است. ولی که به هر حال دامنه فهم عقل دامنه محدودیه.
درست.
چون دامنه محدودی هیچ وقت ما رو از دین بی‌نیاز نمی‌کنه. به قول معروف از علامه طباطبایی که در المیزان می‌فرمان بهترین شاهدش تاریخ بشره. ما هیچ جامعه‌ای رو پیدا نکردیم که از هدایت انبیا بیرون باشه و بعد به سعادت هم رسیده باشه. گرچه مدعی هستن که آنچه را که بلدن دارن اجرا می‌کنن. یه موقع هست کسی برنامه داره میگه زمینه اجراش فراهم نشده. شما نمیتونین بگین خب پس برنامه غلط بوده چون عملی نشده، اجرایی نشده. ولی یه موقع هست میگه نه، من این برنامه رو دارم، به اجراش هم رسیده، اجرا هم کردم. ولی بازم میبینیم در دنیای غرب و دنیای شرق و هم کشورهایی که باز کشورهای بهتر و برتر هستن، کماکان آمار یک سری از اصول اصلی زندگی مثل آرامش، مثل معنادار بودن زندگی و امثال اینها همیشه در سطح پایین نیست و بلکه در خیلی از اینا رو به نزول هستش و حس پوچی داره رواج پیدا میکنه، آمار خودکشی بالا میره، افسردگی بالا میره. خب پس معلومه که نتونستن تمام زوایای زندگی انسانی رو درست کشف بکنن و بهش جهت‌دهی بکنن. به هر حال چون میفهمیم که، یعنی خود عقل میفهمه که دامنه حکم عقل محدوده، میفهمه که پس بی‌نیاز از یه چیزی منبعی ورای خودش نیست، برای هدایت و سعادت یه چیزی ورای خودش لازم داره تا بیاد این قوانینی که برای تنظیم ارتباطات انسان هست رو همه رو کامل توضیح بده.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم، ضمن اینکه دو راه ارتباطی برای شما عزیزان در نظر گرفته شده، یا از طریق سامانه پیامکی و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونید با ما در ارتباط باشید. سوال و مطلبی که در مورد این بحث دارید میتونید برای ما ارسال کنید، در خدمت آقای وکیلی طرح کنم و پاسخش رو دریافت کنید. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على رابطه دین و عقل رو در خدمت آقای وکیلی ادامه میدیم. آقا گفتن که عقل تا حدودی میتونه در واقع به ما کمک کنه و محدودیت هایی داره، اما ادامه بحث و ادامه سوالی که میخوام مطرح کنم آقا این هست. گفته شده که دین اسلام خب دین برتره، اما خیلی ها میگن دین اسلام برای 1400 سال پیش هست و بعد از اون دیگه در واقع دین جدیدی نیومده. الان علوم شرایط عوض شده، خیلی چیزهایی که اون زمان بهش در واقع انسان احاطه نداشت الان در واقع به اونها هم کش شده و اونها رو هم در واقع دانشش به دستش اومده. حالا چطور میشه باز هم به همان قوانین قدیمی و کهنه عمل کرد؟ خب ما این رو هم میدونیم که با اومدن هر دین جدید در واقع در زمان خودش اون دین کاملتر بوده.
واقعیت مطلب ما اینو با یک زبان دیگه عرض بکنم، میگن که همه چیز دنیا تغییر کرده.
بله.
وضعیت معیشت و رفت و آمد و مسائل اجتماعی و چون نظام شهری و نظام کشور به طور کلی تغییر کرده، ساختارها عوض شده، طبیعتاً اون قوانینی که مال یک زندگی بسیط و پیش و پا افتاده ابتدایی بود شاید پاسخگوی این زندگی پیچیده امروز نباشه و بعد بریم سراغ یک قوانین جدید. اشکال اصلی این حرف این هستش که از اول فرض میگیرن که همه چیز عوض شده است. یک سوال خیلی ساده‌اش اینه که آیا مثلا 2 تا 4 تا که الان 2 تا 4 تا شده 2 تا 5 تا؟ خب یه مقدار افراد فکر میگن نه ریاضیات ثابته. میگن خلاص از ریاضیات بیاد میگن قوانین فیزیک همش تغییر کرده. میگن نه، اونم طبیعتاً بسیاری از اصول اولیه فیزیک که مال طبیعت جسم محرکت هستش ثابته. میگن تو مباحث انسان شناسی و روان شناسی آیا انسان‌های قدیم نیاز به غذا داشتن؟ الان دیگه نیاز به غذا از بین رفت؟ نه. نیاز به خواب داشتن، نیاز به آموزش داشتن، نیاز به بهداشت داشتن. آیا طبیعت انسان عوض شد اونجوری که حالا فرض کنید نظریه تکامل بحث کردن گفتن انسان دگرگون بشه، تبدیل به یک نوع جدید بشه؟ یک اینطور نیست، انسان همون نوع قبلی هستش. پس نگیم همه چیز عوض شده، بگیم برخی از ابعاد زندگی تغییر کرده. خب اگر برخی از ابعاد زندگی عوض شده، طبیعتاً باید برخی از قوانین هم به تبعش تغییر بکنه. اون وقت ما یک بحث خیلی مفصل و اساسی تو مباحث دینشناسی و در مباحث فقهی داریم که وقتی دین نازل میشه ثابتات دین کجاست، متغیرات دین کجاست. میگم به صورت قاعده کلی اون مقداری از دین که پیوند خورده با اصل و اساس ذات انسان، که ذات انسان یه امر ثابته بدون تغییره، اونم قوانینش ثابته. اون بخشش که پیوند خورده با اون ابعاد متغیر انسان، طبیعتاً اونها هم تغییر میکنه. و کار فقیه این استش که بر اساس متون دینی تشخیص بده کدوم بخش از فقه مربوط به عرصه مسائل ثابته، کدوم بخش مربوط به عرصه مسائل متغیره. فقط مشکل اینجاست که ما آدم‌ها گاهی بر اساس خدای نکرده هوای نفس و تمایلات درونی مثلا میگیم قضا که از قدیم بوده الان هم از خوبه. خب میگیم بعد قضا خوردن ثابته، خواب از قدیم بوده الان هم از خوبه. هیچ کس نمیگه ما پیشرفت کردیم، تمدن کردیم، دیگه آدم‌ها نخوابن. ولی مثلا به مسئله حجاب که میرسیم، میگن حجاب مال قدیم بود، مال جامعه مثلا عرب اون موقع بود، جامعه ایران اون موقع بود، الان دیگه پیشرفت شده، دیگه حجاب لازم نیست. خب این منشأش یک تحلیل علمی نیست، چون آدم باید برگرده ببینه آیا حجاب ریشه در بعد ثابت انسان داره یا ریشه در بعد متغیر. مثلا حضرت فرمودن که القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب انسان حرم خداست، تو حرم خدا غیر خدا رو ننشون. خب این قاعده قاعده قدیمی شده است، قاعده واقعی ثابته، این قاعده ثابتی است. بالاخره قلب انسان چه در گذشته در امروز جایگاه اون سبا خداونده. اگه انسان اینو به جای غیر خدا، به جای خدا غیر خدا رو داشت نشون، خودش از سعادت محروم شد. حالا این مسئله که انسان تمایل به جنس مخالف پیدا میکنه، جاذبه بین جنس مخالف و جنس مخالف قدیمی شده و هنوز هم هست. خب یقینا هنوز هم هست. این دقیقا مثل نیاز انسان به قضا و خواب و آموزش و بهداشت یک نیاز ثابته. اگه این تمایلات ثابته و اگر اون نقطه سعادت انسان که آرامش قلب ثابته، طبیعتاً قانون حجاب هم که میخواد اینو تأمین بکنه ثابته. از اصل قانون حجاب نمیشه انسان عقب نشینی کنه. چرا؟ ممکنه شما مثلا ببینید در یک مناطق گرمسیری خاص اونجا یه الگوی برای حجاب ارائه بده فقیه، در یک منطقه معتدل یه الگوی حجاب باشه، در یه جای دیگه، در یه جایی که شرایط کاری متفاوته حجاب حداقلی مراعات بشه، در یک شرایط شهری حجاب حداکثری تشویق بشه، بگن خب اینجا چون ضرورت نداره خانم‌ها حجاب حداکثری داشته باشن. اینا به حسب اقلیم‌ها تغییر می‌کنه. اما اینکه بالاخره روابط مرد و زن باید یک تعادلی داشته باشه
و اون اصل حجاب باید باشه،
اصل حجاب و پوشش برای مرد و زن باید باشه، این مسئله است که مال فطرت انسان، مال بعد ثابت انسان. پس ما نباید بگیم همه چیز عوض شده پس دین هم باید بشه عوض بشه، به روز رسانی بشه مثلا فرض. باید بگیم بخش، حالا تشخیص این دو تا حوزه بر عهده کی؟ بر عهده فقیه. مثلا من این مثال دیگه جوری عرض کنم، در گذشته ما در فقه میگفتیم که اراضی عمومی ملک کسی نیست، هر کس دورتر بره استفاده کنه استفاده میکنه. خب این بود و کسی همین رفت مثلا این قسمتی از بیابون رو سنگچینی میکرد و زراعت میکرد و آباد میکرد، مال خودش بوده، قاعده فقهی بود. وقتی کشور تشکیل شد و حکومت تشکیل شد، اگه بخوان قانون رو اجرا بکنن هرج و مرج پیش میاد. درسته یک فرآیند زمین خاری عجیب و غریب اتفاق میفته. یعنی هر کس رفت درختای جنگل برید و چوب آورد بفروشه ملک خودشه، جنگل ها از بین میره، مراتع از بین میره. خب حکم فقهی میاد میگه به حسب قانون دوم برای حفظ منابع طبیعی، برای جلوگیری از هرج و مرج و اقتصاد بچه بچه منابع طبیعی فلان، باید یک قانون سازوکار جدید اداره بشه. خب این تحت تاثیر شرایط اجتماعی قوانینش هم عوض میشه چون تابع اقتضاعات جامعه است. اما همه چیز تغییر پذیر نیست.
این سوال هم مشابهه ولی اجازه بدید بخونم. بعضی ها میگن عقل بشر رشد کرده و فلسفه و علتهای احکام رو میفهمه و باید خودش احکام رو روز به روز در واقع روز رسانی کنه و نباید به ظاهر همون مسائل قبلی اکتفا بکنه و همه رو همونطور انجام بده. این حرف درسته؟
این تا یه حدی درسته. بله اگه یه قانون خداوند متعال داشته باشه و عقل انسان فلسفه اون قانون متوجه بشه، حکمتش رو کامل متوجه بشه، طبیعتاً خب اگه شرایط عوض شد آدم میفهمه خود خداوند هم این قانون الان دیگه مد نظرش
نیست.
مثلا تو روایت داره که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده بودن به اصحاب که کسایی که محاسنشون سفید است خضاب بکنن که جوان دیده بشن. بعد این سنت بین مسلمان‌ها جا افتاد که خضاب می‌کردن. امیرالمومنین علیه السلام خضاب نمی‌کردن، محاسن مبارکشون سفید بود و همین سفید باقی گذاشت. یه عده اونن اعتراض کردن که آقا پیغمبر فرمودن خضاب کنه، چون حضرت فرمودن این قانون ثابت نبود اون موقع، چون ما می‌رفتیم جنگ و مسلمانان پیرمردشون زیاد بود، در مقابل لشکر دشمن وقتی اینا پیرمردن اونا احساس شهامت بهشون دست میداد. پیغمبر فرمودن که شما محاسن رو خضاب کنید که تو نبرد همه جوان دیده بشن. الان که اسلام دیگه سر پا شده، اینجا دیگه فضای جنگ و درگیری و نبرد نیست، محاسن سفید خودش ذاتاً چیز بدی نیست. همه حرف اینه که عقل ما چقدر از ملاک احکام و فلسفه احکام میفهمه. معمول چیزایی که خیلی موقع تو این فضای حالا به قول امروزی ها روشن فکری به قول خودشون گفته میشه که میگن آ این حکم برای اون بوده، این حکم برای این بوده، یه ذره حدس و تخمین هاست که آدم وقتی میره تو متن قضیه میبینه نه اینطور نیست. خیلی اسرار و ریزکاری های دیگه در کار هست که با توجه به اونا نمیشه به این راحتی گفت آقا این ملاکش این بوده و دیگه زمان عوض شد و مسئله چی شده تغییر کرد.
درست. خیلی متشکرم. 12:38 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس در روز شنبه است. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم ادامه سوالات.
الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون.
صحبتمون رو با جناب آقای وکیلی ادامه میدیم در مورد رابطه عقل و دین که نکات خوبی راجع به برای ما و شما میگن. لطفاً همراه ما باشید. آقا دامنه دین اسلام تا کجاست؟ بین در واقع این دینی که دین اسلام هست فقط مال مسائل مسائل شخصی هست؟ عذرخواهی میکنم من بد خوندم. دین فقط مربوط به مسائل شخصی هست یا همه جای زندگی دین اسلام نقش داره؟
این یک گرایش توی دنیای مسیحیت اتفاق افتاد که بعد یک مدتی به اینجا موجش خلاصه آمد و تو کشور ما کلا داشت تعبیر می‌کردن به گرایش سکولار.
بله.
که می‌گفتن که دین مربوط به حوزه مسائل شخصی است، پای دین و مسائل اجتماعی نکشونه. دین یه رابطه است بین بنده و خدا و این بنده که باید عبادت بکنه خداوند رو، نمازی داره، روزه‌ای داره، حالا گاهی انفاقی داره تو حوزه خانه و خانواده خودش
میدونه و
خودش. بیرون که آمدیم همه با هم همرنگیم و همشکلیم و اصول کلی عقلی و امثال این حرفا. خود بحث‌های قبلی اجمالاً این مطلب در اومد که نه، دین برنامه سعادته و برنامه سعادت مال انواع ارتباطات انسان است با مجموعه‌ای که در ارتباط داره. یکیش هم محیط، یکیش هم نوع، یه بخشش هم مال ارتباط انسان است با خدا و ملائکه. پس حوزه دین فقط حوزه مسائل شخصی نیست. تا اون جایی که خداوند متعال ما رو هدایت و راهنمایی کرده در عرصه مسائل اجتماعی، تا اونجا هم انسان همیشه از هدایت الهی استفاده کنه و تسلیم باشه و اطاعت بکنه.
درست.
یعنی هیچ دلیلی نداریم که بگیم دین محدود است به مسائل شخصی، بلکه واقعیت دین رو وقتی نگاه میکنیم، آیات و روایات و امثال اینها، می‌بینیم نه، در حوزه مسائل اجتماعی چه دریای مطالب وجود داره.
در مورد کوچکترین مسائل هم راهنمایی
فرموده. تا اون جایی که بیان فرمودن و به دست ما رسیده، خب طبیعتاً اونجا حوزه است که ما در دین تبعیت کنیم، در مقابلش تسلیم باشیم و جای بگو مگو هم نداره. چرا؟ چون برخواسته علم برتره و انسان عاقل وقتی در برابر علم برتر قرار میگیره، عقلش میگه تسلیم باش. مثل که در همین امور دنیا انسان وقتی به طبیبی مراجعه میکنه که او سوادش از من بیشتره، من در اون رو تسلیم باشم. وقتی یک مهندسی میرسن که مهندس از من دانش بیشتره، باید اون امر مهندسی در مقابل او تسلیم باشم. خب همه ما در مقابل انبیاء الهی، در مقابل علم برتری که محصول اتصال ملکوت هست، باید تسلیم باشم. چرا؟ در یه حوزه های دین اظهار نظر نفرموده، یا اگه اظهار نظر فرموده به خاطر شرایط تاریخی ممکنه به دست ما نرسیده باشه. تو اون حوزه طبیعتاً خودش فرموده برید دنبال مدیریت عقلانی، یه سازوکاری مشخص کرده، گفته دنبال تحصیل و دانش برید، مشورت بکنید، فکراتون رو هم دیگه بریدید، از تجارب دیگران استفاده کنید، نهایتاً هم تصمیم گیری بکنید و عمل بکنید. به همین جهت ما اگر ازم بپرسن که دامنه دین کجاست، قلمرو دین کجاست، هیچ مردی رو برای قلمرو دین نمی‌تونیم تعیین کنیم. بگیم دین اینجا حق ورود نداره، دین همه جا حق ورود داره. واقعیت همین هستش که تو همه عرصه‌های زندگی خدا بر ما منت گذاشته و از ما دستگیری کرده و راه سعادت و حرکت به طرف عالم ملکوت رو ما نشون داده. تو اون مقدارش که به دست ما رسیده که خب انسان شکر میکنه، استفاده میکنه. اون مقدارش که نیست، طبیعتاً باید بر اساس همین سازوکار عقلی و روش تحصیل علم و دانش در همه علوم انسان مسیر رو طی کنه و راه رو پیدا کنه.
خدا کمکمون کنه که بتونیم راه اصلی و راه مستقیم رو به قول فرمایش شما پیدا کنیم. سوال بعدی این هست: اگر کسی در مسائل شخصی مثل نماز و روزه دیندار باشد ولی در مسائل اجتماعی دین رو قبول نداشته باشه، اشکالی هست؟
خب شخصی که میگه من در حوزه مسائل شخصی دین رو قبول دارم، تو مسائل اجتماعی قبول ندارم، این در واقع به یک تعبیر دیگه داره میگه من دین رو قبول ندارم دیگه، چون دین یک واقعیت و هم پیوسته است.
نمیشه گفت اینجاشو قبول دارم اونجاشو قبول ندارم.
عملا اصلا مثل شبیه این میمونه که کسی که مثلا من قبول دارم که فرمون ماشینم طرف چپ بذارم، اما اگر طرف راست رانندگی بکنم قبول ندارم، میخوام برم اون ور خیابون، مثلا کشورهای مثلا انگلیس و هند و ژاپن و امثال اینا، اون ور خیابون مثلا رانندگی کنم. خب این منطقی نیست. چرا؟ چون یک سیستم به هم پیوسته است. اون کشورهایی که از طرف راست رانندگی میکنن فرموشن طرف چپ، اونا که از طرف چپ رانندگی میکنن فرموشن طرف راست.
انسان اگه مخالفه که بشه، خب
که بشه انسان دید داشته باشه. خب اینا هر مجموعه قانونی یک مجموعه قوانین به هم پیوسته داره که اینا اجزاش با هم دیگه چند چرخندا کار میکنن. انسان اگر یه مجموعه یه بخشی که میپسنده قبول کنه، یه بخشی که نمیپسنده قبول نکنه، عملا به اهداف اون بخشی هم که پذیرفته نائل نمیشه، دسترسی پیدا نمیکنه. تو این مثال مثلا بحث ما اگه فرق این شخص بگه من نمازام میخونم، روزم میگیرم، اما مسئله حجاب رو من عمل نمیکنم، درسته؟ حالا جدا از اینکه چرا عمل نمیکنه، شبهه داره یا نه، مثلا تنبلی میکنه یا هر علت دیگه ای، ولی خود به خود اون بی حجابی به دنبال خودش یک مجموعه اشتغالات فکری هم خواهد آورد. یعنی کسی که حجاب و پوششش مناسب نیست یا چشمش پاک نیست و به این طرف و اون طرف میفته، قلبش مشغول میشه. وقتی اون قلب مشغول شد، اون نماز هم اونطوری که باید باشه نیست. درسته؟ اثر اون نماز هم به اونجوری که باید در وجود انسان حاصل بشه کم رنگ میشه یا گاهی از بین میره، ولی کم کم خدا نکرده منجر به ترک نماز میشه. یعنی بعد مدتی میگه نماز که نتیجه نمیده، قافل از اینکه خب شرایطش انسان مراعات نکرده، بعد طبعا ترکش میکنه.
درسته. در واقع برمیگرده به همون جمله اولی که گفتید، بعضی وقتا روی هوا و همه است تصمیم میگیره که مثلا این درسته یا اگر یک جا دین حرفی خلاف عقل بزند، آیا باید باز هم اون را قبول کرد؟
خب یقینا نه. یعنی اگه واقعا دین حرفی خلاف عقل بزنه نه قبول کنیم. چرا؟ چون ما خود دین رو هم که پذیرفتیم، به چه اعتبار پذیرفتیم؟ به اعتبار اینکه عقل ما راهنمایی کرد.
درست.
به تعبیر دیوای از منکادان علیه السلام، حضرت فرمودن که خداوند بر ما دو تا حجت داره، یه حجت درونی داره که عقل انسانه، یه حجت بیرونی داره که پیامبران و امامان و اولیاء خدا هستن. ما اگه پیامبر و امامان قبول میکنیم، به واسطه این حجت درونی قبول میکنیم.
درست.
یعنی عقل که با استدلال به ما میگه این پیامبر خداست، حرفش حق، علم برتر ازش تبعیت بکن. حالا اگه همین عقل اومده جای گفتش که نه این مطلب صحیح نیست، انسان نمیشه دیگه قبولش بکنه دیگه. چون اگه بخوایم حرف عقل رو زیر سوال ببریم، خود به خود دین رو اصلا زیر سوال
ببریم.
تو جهان اسلام بودن گاهگاه یک طایفه‌ای که خیلی می‌خواستن از دین دفاع کنن، گفتن عقل اعتبار نداره. ولی خب این حکایت کسی است که روی شاخه درخت نشسته داره بن شاخه رو
میبره.
چون اگه انسان عقل رو از اعتبار انداخت، خب دیگه اصلا دین از اصل بی اساس میشه.
درست.
پس بر فرض اگر یه جای دین حرف خلاف عقل زد، اون وقت اونجا انسان دین رو باید بذاره کنار. فقط صحبت اینه که همچه اتفاقی میفته یا
نمیفته.
واقعیت خارجی نستش که چیزهایی رو که افراد میان ادعا میکنن، میگن اینا خلاف عقل است، انسان وقتی میره دنبال میکنه میبینه خیلی زوایای مسئله رو نسنجیدن. ببینید الان بحثا قبلا هم خدمت شما با هم مرور کردیم، با هم بحث شد که انسان میخواد از اینجا مثلا حرکت بکنه، فرض کنید بره مثلا کربلا، یه کسی راه از اینجا تا نیشابور بلده، بعد شما قضا برمیدارید مثلا پوشاک برمیدارید، میگه اینا لازم نیست، اصلا عاقلانه نیست، به درد نمیخوره. شما میگید نه لازمه. هی میگم ماشین تو این انتخاب میکنی لازم نیست، این مقدار بنزین لازم نیست. چرا؟ چون مسیر حرکت از مشهد تا نیشابور بوده. اونی که امتداد مسیر رو لحاظ میکنه، در نظر میگیره، یک برنامه دیگه به انسان ارائه میده از نظر قضا و از نظر بنزین، از نظر تعمیر ماشین و معاینه فنی شو. فرق نظام زندگی دینی با زندگی دنیایی این است که انسانایی که تو زندگی دنیایی فقط نفس میکشن، میخوان یه برنامه بدن از اینجا تا لحظه مرگ، که تازه این از اینجا تا لحظه مرگ شروع مسافرته، اصل مسافرت از اونجا به بعده. اگه انسان واقعا مسافرت رو با درازاش ببینه، همه عوالم بعدی رو مد نظر قرار بده، بعد اون وقت وقتی بالا پایین می‌کنه فهمه نه، این احکامی که تا حالا فکر می‌کرد مطابق با عقل نیست، اینا واقعا کاملا عقلانی است. و هر کدومش داره یک زاویه از زوایای زندگی انسان رو تحت پوشش قرار می‌ده.
این سوال هم بپرسم بعد بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم. من دوست دارم هر کاری که میکنم علتش رو هم بدانم، ولی در مسائل دینی خیلی جاها یک چیزهایی میگن که علتش برام معلوم نیست. مثلا نماز صبح دو رکعت و فلان موزیک حرامه، گوشت خرچنگ حرامه و غیره. برای وجدانم سخت بیدلیل این حرفها رو بپذیرم، با اینکه پیامبر و ائمه معصومین و قرآن رو هم خیلی دوست دارم.
خب این حرف کارو منطقیه که انسان بالاخره هر کار که میخواد بکنه بدون دلیل نه. فقط سوال اینه که دانستن دلیل به این معنی که استدلالی داشته باشه که این کار حق است و خوب است دو شکل شدنیه. گاهی مواقع انسان خودش میره دقیقا اون نقطه حساس استدلال که نشون میده چرا خوب است رو پیدا میکنه. گاهی مواقع از بیرون خوب بودنش رو کشف میکنه. مثلا همین دوستی که همچین صحبتی میکنه وقتی میره دکتر، دکتر یه داروی میده بخوره، آیا به دکتر میگه که من بعد دقیقاً بدونم این قرص مثلا چه خوبه، مثلا من سفالکسین میخورم کجای بدنم چه فعل و انفعال اتفاق میفته تا ندونم نمیخورم؟ اگه اینجوری بگه هم میگن کار تو عاقلانه نیست. ما باید بفهمیم که این دارویی که میخوریم مفید است، اما از چه راه میفهمیم مفید است؟ از این راه که یک خبره و کارشناسی پزشکی که رفته سالها درس خونده و درسش گواهی طبابت و پزشکی گرفته داره میگه اینو بخور، ما میگیم حتما مفیده. پس انسان خوب بودن دارو رو گاهی از این باب میفهمه که خودش میره پزشکی میخونه، سلولای بدن و دستگاه بدن رو کامل فعل و انفعالاتش رو میشناسه، بعد میگه این دارو رو فلان قسمت این اثر میذاره. گاهی از باب رجوع به متخصص. توی مسائل دینی هم گاهی مواقع عقل انسان حکمت بعض چیزا رو میفهمه، بعضی چیزا هستش که ما چون دامنه عقلمون محدود است از این طرف خوب بودنش رو نمیفهمیم، اما دلیل و استدلال بر حقانیتش داریم. از این باب که میدونیم اون کسی که داره مطلب رو بیان میکنه از علم برتر استفاده میکنه، معصوم متصل به ملکوت، میفهمیم خب پس اینم که داره میگه یک راهنمای عاقلانه است. پس خلاصه این که آدم دنبال این باشه که علت هرچی رو به خصوص دونه دونه بخواد بفهمه خودش کار عقلانی نیست. باید حقانیت رو بفهمیم یا از باب دلیل خاصش یا از باب یک دلیل کلی و عام که حقانیت آورنده اون حکم اون قانون باشه.
خیلی ممنونم، مرسی. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم در بخش پایانی به استقبال اذان ظهر به افق مشهد مقدس میریم، صحبت های آقا رو بشنویم.
بر محمد و آلش رحمت فرست و ایمان مرا به کاملترین مراتب ایمان برسان و یقینم را فاضلترین درجات یقین ساز و نیتم را به بهترین نیتها و عملم را به بهترین اعمال ترفیع ده. خدایا به لطف خود نیتم را کامل و خالص ساز و یقینم را ثابت و پا بر جای دار و به قدرت خود آنچه را که از من تباه شده اصلاح فرمایی. خداوندا بر محمد و آلش رحمت فرست و مهماتم را که باعث دل مشغولی من است کفایت کن و مرا به کاری که فردا از آن مورد سؤال قرار می دهی نگمار و روزگارم را در آنچه برای آنم آفریده‌ای مصروف دار و از غیر خود بی نیازم ساز. روزیت را بر من بگستر و به نگاه کردن به حسرت در مال و منال و جاه و جلال توانگران دوچارم مکن و عزیزم گردان و گرفتار کبرم مساز و بر بندگی خود رامم کن و عبادتم را به سبب خودپسندی تباه منمای و خیر را برای مردم به دستم روان کن و کار نیکم را به منت نهادن باطل مگردان و اخلاق عالیه را به من مرحمت فرمای و مرا از تفاخر و مباهات نگاه دار.
دوازده و 38 دقیقه هنگام اذان ظهر هست و ما حدود 7 دقیقه فرصت داریم تا صحبتمون رو با جناب آقای وکیلی ادامه بدیم. آقا دو سه تا سوال دیگه هست که خدمت شما میخوام عرض کنم. یک سوال این که آیا این که اسلام بسیاری از اعتقادات و آداب و رسوم عرب‌ها را پذیرفته و حتی در مناسکش وارد کرده، مثلا ماهای حرام، روزه گرفتن و غیره، نمیتواند نشان دهنده این باشد که این دین و اعتقادات صرفاً مربوط به همان اعراب است؟
یه اشتباه تاریخی مهمی اتفاق میفته گاهی که میگن بالاخره بعد از احکام اسلامی در جزیره العرب از قبل بوده. مثلا خب عرب در همون زمان به خصوص قریش مثلا حج به جا می آوردن، دور خانه خدا طواف میکردن، ماهای حرام رو مثلا اعتقاد داشتن، بعد از احکام قصاص یا دیه رو مثلا از قبل اعتقاد داشتن. میگن خب اسلام هم که اینا رو تایید کرده، پس معلوم میشه که این به تناسب اون شرایط اجتماعی آمده و این دین برای اون محیط است، نه برای همه جهان. بعضیشون گفتن اگه مثلا دین اسلام در ایران نازل میشد، خب مثلا آداب و رسوم ایرانی ها رو مثلا امضا میکرد.
درست.
با اینکه واقعیت اینطور نیست، اینا تو خود متون دینی ما هم مسئله رو تاکید کردن، فرمودن آداب و رسومی که در بین عرب بود دو دسته بود. یه دسته آداب و رسوم عرب بود، یه دسته آداب و رسوم و سنن ابراهیمی، چون قریش و برخی از طوائف عرب از نسل حضرت ابراهیم علیه السلام بودن.
بله.
و حضرت ابراهیم پیامبر بزرگ الهی بودن که خب در بین پیامبران بعد از پیامبر اکرم شاید از همه جایگاهشون اشرف و بالاتر باشه. برخی از دستورات دین حنیفی که دین حضرت ابراهیم علیه السلام بود در نسل‌های عرب باقی مونده بود.
درسته.
اسلام در بین آداب و رسوم عرب اون مقدارش که مال دین حنیفی سنت حضرت ابراهیم علیه السلام بود که حق بود تایید فرمود.
درست.
اما ما بقیش رو اصلا تایید نفرمود. مثلا اینکه فرمود روزه بگیرید، این بخاطر نبود که چون عربا روزه میگرفتن، حالا تو این سوال اومده روزه بگیرید، اصلا به عرب کاری نداشتش. این مربوط به آیین حنیفی بود که البته روزه یه مقدارم گم شده بود در بین عرب، اسلام دوباره احیاش کرد. مسئله حج مربوط به آیین حنیفی بود، سنت از ابراهیم بود، یک ملکوت حقی داشت که این ملکوت حق اجمالاً باقی مونده بود، دستخوش تحریف قرار نگرفته بود. ولی خب مثلا مسئله حجاب تو جزیره العرب نبود، اسلام حجاب رو مستقیماً آورد. مثلا مسئله نماز اجمالش بود ولی کیفیتش و جزئیاتش نبود، اسلام اینها رو آورد. پس این که بگیم اسلام آداب و سنن عرب رو تایید کرده اصلاً صحیح نیست. اتفاقا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم با خیلی از سنت‌های عرب مقابله خیلی شدیدی کردن و تو این مقابله خیلی هم آزار و اذیت تحمل فرمودن که تونستن این سنت‌های اجتماعی غلط رو بشکنن و کنار بذارن. اما مجموعی از آداب و سنن که اینا هم شمرده شده در تاریخ که مربوط به دین حضرت ابراهیم بود، اینها باقی مونده. یه اشتباهی توی خیلی از فضاها هست، میان مثلا میگن بله دین اسلام این مثلا 10 تا قسمت شبیه مثلا مسیحیت، این 4 تا شبیه یهودیت، اینا شبیه مثلا سنت عرب بوده، پس دین اسلام یک مجموعه از ایناست. با اینکه اینا چون مسائل الهی است به هم دیگه شبیه.
درست.
اگر یه چیزی مثلا شبیه دین یهود هست، نه اینکه اسلام از یهودیت گرفته، یک واقعیتی است که حضرت موسی علیه السلام برایش منکشف شده، برای پیامبر اکرم هم به شکل وحی نازل شده، اون حضرت هم عمل کردن. شباهت ها دلیل از هم گرفتن نیست، اینا بخاطر اینکه منشأ مشترک داره، تو ادیان الهی هم به شکل مشترک است. دین اسلام چون کامل‌تر، یه چیزای اضافه بر اونها درش آمده که در ادیان گذشته نبوده.
سوال دیگری که مطرح میکنم اینه، کثرت گرایی دینی یعنی چه؟ آیا درست است که همه دین ها به جز دین اسلام نابود باید بشن؟
بله، این بحثی که تالا داشتیم اینو تو اصطلاح معمولا بهش میگن بحث سکولاریسم و تو جامعه هم رواج داره. یه بحث دیگه شبیه اساس بحث پلورالیسم یا کثرت گرایی دینی. کثرت گرایی دینی تفسیرهای مختلف داره، ما تو بحث قبلی هم به مناسبت به زوایاش پرداختیم. صحبت اینه که آیا چند تا دین بودن یا داشتن این اشکال داره یا نه. سه تا تفسیر واسه کثرت‌گرایی دینی میگن. یه تفسیر این هستش که میگیم آقا هر کسی هر دینی خواست داشته باشه داشته باشه.
بله.
مثلا همه دین‌ها حق است. ما اینو قبلا خاطر شرفتون از بحث کردیم که عقلا معنا نمیده که چند تا چیزی که تفسیرهای مختلف دارن یا دستورهای متفاوت دارن همشون بخوان حق باشن.
درست.
یه تفسیر دیگه کثرت‌گرایی دینی این هستش که میگه افرادی که دین‌های مختلف دارن همه‌شون میتونن به نجات و سعادت برسن، بهش اسلام میگن پلورالیسم نجات. تو بحث قبلی عرض کردیم بله دین‌های دیگه‌ای که الهی هستن و انبیای خدا متصل هستن، اگه اثر عناد نباشه که مسلمون نشدن، اثر بی‌اطلاعی باشه، این که در آخرت نجات پیدا کنن ممکن است. ما هیچ دلیلی نداریم که حتما الا بالله فقط مسلمان میرن تو بهشت، نه مسیحی ها یهودی ها اگه مستضعف باشن راه رفتن به بهشت برشون باز. یه تفسیر سوم داره که کثرت‌گرایی دینی معنی همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان. این سوال شاید بیشتر به این نادر باشه، آیا بعد افرادی که دین‌های مختلف دارن یه دشون نابود شن فقط دین اسلام بمونه؟ دین اسلام اینطور نمی‌فرماد. فرماد نه، میشه ادیان مختلف در کنار هم دیگه به شکل مسالمت‌آمیز باشن، حقوق اجتماعیشون مراعات بشه. خب تو کشور خودمون هم اتفاق داره میفته. اما این معنی حقانیت همه ادیان نیست. باید بین حقانیت همه ادیان با زندگی اجتماعی بین ادیان تفکیک بکنیم، اونا رو هم دیگه جدا بکنیم.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. یک سوال دیگه هم موند که حالا فکر می‌کنم باز هفته آینده در موردش صحبت کنیم و ادامه بحث رو در هفته آینده هم خدمت آقای وکیلی داشته باشیم. از شما تشکر می‌کنم. خیلی ممنون که امروز هم در برنامه تا آسمان حضور پیدا کردید و پاسخگوی سوالات ما بودید.
از شما همراهان خوب برنامه تا آسمان هم تشکر میکنم. 12:38 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس است. انشاءالله اگر در صفوف نماز جماعت شرکت میکنید برای ما هم دعا کنید و برای همه اونهایی که التماس دعا گفتن. در طی ایام دعای کرامت هم خیلی به ما پیام رسید که نایب الزیاره شما در حرم باشیم، فرصت خوندن پیام ها نبود، اما این کار انجام دادیم و نایب الزیاره همه شما عزیزان بودیم. التماس دعا، خداوند یار و نگهدارتون.